من واقعا یه سوال میکنم، از خودمون داریم سوال میکنیم، واقعا ما توی کشوری، توی کشوری یه سوال بسیار مهمه، توی کشوری یهو یه شیعه ببینیم یا یهو یک فارسی زبان ببینیم، کدوم یکی دل ما رو میبره؟ کدوم یکی برای ما الفت ایجاد میکنه؟ اونی که همزبان با منه یا اونی که همکیش با منه؟ ها؟ توی یک مدرسه یک دانش آموز با اونی که تو مبانی دینیش به اون نزدیکه شما بهش میگی مصادقت کن، یا اونی که فارسی رو خوشتر حرف میزنه میگی مصادقت کن؟ یعنی اگر یک آن در تعلق خاطرش به مبانی دینی و مذهبی من جلوتره، من به او قرابت بیشتری دارم یا به یک کسی که اتفاقا فارسی رو هم بسیار سلیس صحبت میکنه، به مبانی دینی من هم هیچ تعلق خاطر نداره بلکه تقابل هم میکنه؟ اینها یه نکات مقفول تو جامعه ماست، چه در فضای بزرگ سالان چه در فضای کوچک سالان، که کدوم یکی از اینا اساس و محوره. من این سخن رو به صراحت میگم، اگر خواستید میتونیم روی گزاره‌هاش بشینیم با هم صحبت کنیم. اگر کسی مجموع قرآن و حدیث رو با هم، نه اینکه یه آیه رو از یه جا استفاده کنه یه دونه تک حدیث اینا رو با هم میکس کنه بگه آها نه این که تناقض بر، نه منظومه حدیث و قرآن رو ببینه، میبینه که اصرار فراوان هست بر تمرکز بر مذهب. دقت میکنید؟ همین موضوع در فضای غیر دینی هم هست، اما نه بر اعتقاد سالم. کلمه پان در ادبیات معاصر امروز که یک تعبیر بسیار پرتعدادی است دیگه، پان عربیسم، پان ترکیسم، پان ایرانیسم، من حتی میگم پان اسلامیسم داریم تو این جهت، همین تمرکز داره، اما تمرکز بر نژاده، تمرکز بر زبانه، تمرکز بر قومیته. ببینید یه بار من و شما حرف سیاسی میخوایم بزنیم، میگیم ایران جانم فدا، حرف کاملا درستی هم هست. وقتی میخوایم تجمیع کنیم، تشریک مساعی کنیم، میخوایم با دشمن خودمون صحبت کنیم، میگیم ایران، دیگه فرقی بین مذهبی و غیر مذهبی و لائیک و ارمن و مسلمان هم نداره. این یک فضاست، یعنی بدونیم داریم کجا رو میبریم. یه بار من هنرمند میخوام در تقابل با فلان کشور خصم یک سرود بسازم، یک گروه ارکستر طراحی کنم، یه دونه فیلم بسازم، تمرکز بر ایران و ایرانیت، این یک فهم اجتماعیه. اما یه بار میخوام آموزش به فرزندم بدم، یه بار میخوام قصه تربیتی بنویسم، اونجا کدوم نکات باید مورد دقت قرار بگیره؟ ببینید نمیگیم نگیم ایران، نگیم عراق، نگیم کانادا، نه نمیگم نگیم، میگم چیو دقیق تر بگیم، چیو بیشتر بگیم، و اون اصلیه که اون اصل ماندگاره، اصل توحید، اصل دینداری، اصل تولی، و همش توی پیکره قرار میگیره. اصل تشیع، اصل تشیع. یه سوال باید کرد، من قصه نویس عزیز تا حالا چند تا کار کردم؟ 20 تا، 30 تا، 50 تا. این 20 تا 30 تا 50 تا رو من یه سوال میکنم، دقیقاً اگر یک انگلیسی زبان به زبان انگلیسی ترجمه بکنه برای مسیحی‌های فرض کنید آلمان، به راحتی این اتفاق میفته یا نه خیلی از جاهاشو باید بگه این کتاب اصلا قابل ترجمه نیست، این قسمتش نه، این پیامش نه، این پیامش نه. من نگاهم اینه، اگر کسی قصه نویس مذهبی بود نباید قالب کارهاش قابل ترجمه به دیگر زبانها باشه. میدونید منظورم چیه؟ متوجه عرض ناچیزم هستید با دقتهای عالی که دوستان دارن. یعنی این نویسنده، نویسنده شیعیست، نه نویسنده معنوی. دوستان رو این دقت بفرمایید، گاهی اوقات ماها توسط یه عده کاملا چشمبازی گول خوردیم، معنویت می نویسیم، فکر می کنیم داریم دین می نویسیم. خودمون رو قصه نویس خدا و پیغمبر میدونیم، با اینکه داریم معنویت مینویسیم. یک ترفندی است حدود 50 سال 60 سال توسط نویسندگان لاهوتی مسیحی در عالم ایجاد شد و اون تبدیل مذهب به معنویت، تبدیل مذهب به قدسیت. حالا با این حساسیت دوستان، بسیاری از کتاب‌هایی که روشنفکران مسلمان ما نوشتن در ایران و بیرون ایران نگاه کنید، می‌بینید یک کلمات چرا عوض شد؟ دین دیگه نیست، مذهب نیست، میشه امر قدسی، امر معنوی. وقتی شما میگی امر معنوی، یعنی مسیحی و یهودی و زرتشت و مسلمان و شیعه و شافعی همشون زیر این علم سینه میزنند، همشون زیر این خیمه زندگی میکنند. دقت کنید، عرض من کاملا واضحه. نمیگم صلح جهانی نه، نمیگم اخلاق جهانی نه، نمیگم اونا که بحثای دیگه است، متوجه میشیم چی داریم میگیم. عرض من اینه که ما معنویت نویسی نمی کنیم، قدسیت نویسی نمی کنیم. صحبت از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و صدیقه طاهره و امام زمان و صداقت امر معنوی نیست، امر مذهبیه. البته میدونم میشه شما صداقت معنوی هم بنویسید. میدونید یعنی چی؟ یعنی من بخواد صداقت چیز خوبی هست و چیز نایسی هست و همه هم دوست هم دارم بنویسم، اما یه بار میگید این صداقتی که من دارم مینویسم اونی که خدا دوستش داره. شما دارید یک مطلب مذهبی مینویسید، نه معنوی، نه معنوی. یک مطلب روحی نمینویسید، یک مطلب کاملا مذهبی و شیعی مینگارید. با این نگاه صداقت و صدیق و دوستی معانی جدیدی پیدا میکنه، معانی ماندگار و اتفاقا فراشمولی پیدا میکنه. این بحث یه بحث بسیار پردامنه و گاهی اوقات ما یعنی من نویسنده، من سخنران مذهبی، احساس میکنم هر چی از اینا دورتر بشم و از این قیود، از این قل و زنجیر دست و پامو وازتر کنم موفق ترم. البته راستم میگه، موفق به معنای عرف و خطش جهانی هستم دیگه. بالاخره از مذهب گفتن در بسیاری از مجامع چندان حلاوتی و تشویقی برای من ممکنه ایجاد نکنه، اما سوال و صحبت ما بر سر اینه که چیو بنویسم خدای متعال بیشتر دوست می‌دارد، چیو بنویسم. خاطرم هست یک آقایی، حالا نام نمیبرم، گفتن آمد خدمت آقای بروجردی، آقای طلبه ای بود، شروع کرد گزارش دادن، فلان کارو کردیم، فلان کار خدمات اجتماعی، خدمتم بود، واقعا خدمتم بود، خدمات اجتماعی. آقای بروجردی که دیگه میدونید مشهور به نگاه وسیع داشتن، مشهور به کارهای عجیب غریبی که هنوز خیلی ها فهم رفتار ایشون رو ندارن. یه مثال براتون بزنم، آمده یهودی خدمت آقای بروجردی، میگه آقا جون ما یهودی هستیم، تو فلان منطقه بروجرد شما یهودی ها هستن، قبرستان یهودی ها نزدیک قبرستان مسلمان هست، ما هر وقت میخواییم میتمون رو ببریم تو قبرستانمون دفن کنیم، این بچه های روستا با سنگ ما رو میزنن، چون گفتن یهودی نجس فلان. این حرف خب آقای بروجردی هم مثلا میفرمود که چقدر کار بدی میکنن، یا به آنها خواهیم گفت نزنن یا سنگ ها رو ریستر بزنن. آقای بروجردی ناراحت شد، اتوبوس گرفتن، آقای بروجردی آمد بروجرد، تو اون روستا یک سخنرانی کرد در باب احترام به دیگران، احترام به دیگران، دقت می‌فرمایید، و گفتن بهش که حاج آقا فلان یهودی به رحمت خدا رفته. گفت خودم میمونم که این یهودی بیاد از روبروی این روستا عبور کنه، که در واقع اولین صد رو ما بذاریم که کسی بی‌ادبی نکنه به جنازه یهودی. اومدن و آقای بروجردی هم ایستاده بود و این جنازه رفت و دفن شد و برای همیشه این کار هم دفن شد. یه همچین کاراکتری. حالا اومده به آقای بروجردی گزارش میده آقا من این کار رو کردم، این کار رو کردم، این کار رو کردم، تمام شد. آقای بروجردی از جواب ایشون که فرمود که مثلا بله خسته نباشه فرام، اما سوال برای دین و مذهبت چه کردی؟ برای دین و مذهبت چه کردی؟ میگه حاج آقا خب من دارم خدمات اجتماعی میکنم. میگه تو عالم دین هستی، تو برای مذهبت چه کردی؟ ما نویسنده دین هستیم، برای دین و مذهبمون چه کردیم؟ ما هنرمند دین هستیم، برای دین و مذهبمون چه کردیم؟ چون در اون طرف، حالا من کاری ندارم که اون طرف اگه نمی کردم باز دوباره آش همین بود و کاسه همین بود، اما میخوام از باب تشویق و تشجیع بگم که در اون طرف یه نویسنده مسیحی براش مهمه که من المانهای مسیحی استفاده کنم. ببخشید من یه مثال میذارم، از مثالم عذرخواهی میکنم اگر لازمه که عذرخواهی کنم. حتی در خوانندگان مسیحی موفق اون طرف شما میبینید که اون خواننده، ولو یه خواننده به هر حال فضای اجتماعی خاص خودشه، به مبانی دینیش بسیار معتقده. یعنی تو فضای هنرتو به فضای باورت پیوند زدی و از او تو این فضای استفاده میکنی. حالا از بحثمون دور نشیم، خواستم بگم صدیق که اون دوست حقیقی راست کردار و راست گفتار و راست رفتار، مصداق اصلیش تمرکز بر عقیده و مذهبه. اونی که خدا اسمش رو تو دین گذاشته اخوت، اونی که خداوند با یک انمای حصر به من و شما میفرماید انما المؤمنون اخوه، فقط مؤمنان برادرانا. میدونی این انما دو تا حصر میکنه، یه حصر میکنه مؤمنون و یه حصر میکنه اخوه رو. یعنی از یک منظر میگید انما المؤمنون اخوه، فقط مؤمنان برادران، یعنی نفی اخوت برای غیر مؤمن. یه بار حصر میکنه اخوه رو، انما المؤمنون اخوتون، مؤمنان حتما با هم برادرن. یعنی میگه توی مؤمن نگاهت به مؤمن مقابل برادری. میدونی تو اخوت ما جنسیت نداریم. یه بار شما از رابطه محرمیت صحبت میکنی، رابطه کاملا فقهی است، میتونه رابطه محرمیت باشه، رابطه اعتقادی نباشه. مثل یک مرد مسلمانی که با زن یهودی ازدواج میکنه، مثل یک مرد شیعه‌ای که با زنی سنی ازدواج میکنه، رابطه محرمیت دارند، رابطه اخوت ندارند اینها با هم دیگه. دقت فرمودید؟ حالا از اون ور میشه رابطه محرمیت نباشه، رابطه اخوت باشه. بانو و مرد مؤمن و مؤمنه‌ای که هیچ رابطه محرمیت ندارند بلکه رابطه اخوت دارند، رابطه اخوت بالاترین سطح رابطه است. اینو برای این میگیم که یه سری مفاهیم اخلاقی دیگر هست، مثل ایثار، مثل صداقت‌های بسیار کلان، که اینا چی قابل تحققه؟ زمانی که شما اصلی رو به نام اصل صداقت ایمانی مطرح کرده باشید و کودک شما با این موضوع عجین شده باشه و پیوند خورده باشه و بر اساس او فی المثل بتواند حرکت‌های خودش رو پیش ببره. یه سری المان‌هایی هست جهت تجمیع این رابطه‌های اخوتی. ها، حج، حج شیعی، نه حج اسلامی. دقیق ما دو تا حج داریم دوستان، یه حج اسلامی داریم، یه حج شیعی داریم. با دو تا فرمت میشه حاجیان رو ورسی بفرمایید. ها، ما بر اساس فرهنگمون حج و حج اسلامی نگاه میکنیم، اما حج ایمانی و حج اسلامی با هم فرق میکنه. دقت میکنید؟ عرض کنم خدمت شما، محرم، غدیر، عاشورا، اینها شعائری هست که شما تو اون شعائر دیگه ایرانی و فلان و فلان نگاه نمیکنید، حسینی نگاه میکنید، علوی و فاطمی نگاه میکنید. به هر حال اینهایی که خدمتتون عرض کردم یک نکاتی بود در باب این که از صداقت به صدیق میرسیم. صدیق یعنی دقیق ترین، انس آمیز ترین و سالم ترین رابطه، عرض کنم خدمتتون که انسان با انسان، که بهش بگید دوستی های ماندگار، دوستی های دنیا و آخرت، دقت میکنید بر اساس این دوستی های دنیا و آخرت ما چی میخوایم؟ یه اصلی میخوایم که این اصل قابل انفکاک نباشه، قابل در واقع حذف نباشه، اونم اصل ایمانه. میدونید دوستی رو در عربی میخوان تعریف و میگن الاشتراک و فی الاصل. وقتی در اصل مشترک بودیم این اصل واسه ما اصالت میاره، دوستی میاره. ببخشید حرفم حرف میاره، یک نکته عرض کنم. به آقایان و بانوانی که میخواهند ازدواج کنند فرمودند برو دنبال کفت. حالا ماها آوردیم کف و به کف زبانی و کف اقتصادی و کف سیاسی و کف جناحی و از این حرفا، اما دین دو تا کف بیشتر نمیگه دیگه، میگه کف ایمان کف اخلاق. این دوتا بشه آیتم تو. آقا زبانم خب با زبانش فرق میکنه، زبانش یاد میگیری، زبانشو میام، زبان مهم نیست، زبان روش میتونی کار. دین میگه تو ازدواج عرض میکنم، آقا خب نژادمون با هم رو نژاد با هم تعاطف کنید، با هم مدارا کنید، آقا ما رنگ پوستمون با هم فرق، اینا مهم نیست. اونی که مهم کفیت ایمانی است و کفیت کفیت ایمان نه کفیت اسلامی و کفیت اخلاقی، این دوتا رو دین به عنوان محور گذاشته. یه قصه بگم تمام کنم این قسمت رو. هشام ابن حکم شاید جز پنج صحابی اصلی امام صادق صلوات الله علیه، خیلی آغاز از جوانی تو دستگاه اهل بیت بزرگ شد، اوضاع مالش هم خیلی خوبه، تو کار پارچه است، بزاز اصطلاح، شریک اقتصادی هم داره خودشه و یه رفیقش. الان داره درباره چی کار اقتصادی، یه بیزینسه. تو بیزینس ما اخلاق انسانی میخوایم، اینجا دین و غیر دین نقشی نداره، سلامت اقتصادی میخوایم، درستی میخوایم، نادزدی میخوایم. این آقا یه شریک اقتصادی داره. میدونید این آدم شریک اقتصادی ایشون کیه؟ شاید تعجب کنن دوستان، عبازیه. عبازی یعنی خارجی، یعنی او معتقد به کفر امیرالمومنینه، معتقده که علی تو قصه جنگ نهروان کافر شد دیگه، باید توبه میکرد، جز خوارج این بابا، عبازیه. اما شریک اقتصادی هشام ابن حکمه. یه بارم امام صادق بهش نگفت که هشام با این کات کن، این چیه با شریک شدی، مگه آدم قطعیه؟ نه، تا آخر عمر این دو نفر با هم شریک اقتصادی بودن و هیچ کس به حدود دیگری هم تعدی نکرد، سلامت کاری با هم داشتن، اعتقاداتشون زمین تا آسمون با هم جدا بود. جالبه تو تا اینو مروج الذهب مسعودی داره نقل میکنه، میگه یه روزی این آدم عبازی، الان اسمشو یادم رفت از ذهنم، عبدالله چیچیه فراموش کردم کیه، آمد به هشام گفت که یه دختر داری به نام فاطمه، بالاخره شریک بازارن دیگه، از مسائل خانوادگی هم به طور اتوماتیک مطلعن، من هم پسرم به سن ازدواج رسیده، من دختر تو رو برای پسرم خواستگاری میکنم. یعنی دید که حالا بالاخره ما سالهاست با هم کار اقتصادی میکنیم، خب حالا ازدواجم بکنیم دیگه. دقت کنید ازدواج رابطه صداقته، صدق صدیق، رابطه اقتصادی نیست، رابطه اقتصادی رفاقته، من رفیق بازارم فلانیه. تا گفت از دخترت خواستگاری میکنم، هشام فقط دو کلمه گفت، گفت انها مؤمنتون، تموم شد قصه. نه دیگه اون عبازیه چیزی گفت، نه دیگه هشام تکرار کرد، دوباره با هم پارچه هاشو تا آخر اون فروختن. انها مؤمنتون یعنی چی دوستان؟ یعنی پسر تو مؤمن نیست، دختر من مؤمنه. ایمان نه اینکه نماز شب میخونه ها، ایمان یعنی دعوای من و تو ازدواج علی است و غیر علی. دختر من به علی معتقده، تو به علی معتقد نیستی، به فرزندت. تو ازدواج محور ما رابطه ایمانی است، نه رابطه بفرمایی که انسانی. ازدواج دینی دوستانا، ازدواجی که اسمش همسریته، نه ازدواج فقهی. ازدواج فقهی رو گفتم میشه با نامسلمان هم که انجام داد که، ازدواج همسریت، ازدواج همسریت کفیت ایمانی میخواد.